سلسله مباحث اجتهادی، امر به معروف و نهی از منکر و نقش زمان و مکان در اجتهاد. سخنران حضرت آیت الله العظما شیخ جعفر سبحانی حفظه الله تعالی، خرداد ماه 1402، مدرسه علمیه عالی نواب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صفحه 6، سه خط آخر. صفحه 6 بیارید، سه خط آخر. الرابع تأثيرهما في منح نظرة جديدة نحو المسائل. یکی از چیزهایی که زمان و مکان اثر می‌گذارد، به فقیه یک دید خاص می‌دهد، دید وسیع. منح به معنی دادن. زمان و مکان سبب می‌شود که فقیه دیدش در مسائل وسیع و گسترده شود، در حالی که قبل از این زمان دارای چنین دیدی نبوده. مثلا سابقا علمای ما خیلی از بیعها را جایز نمی‌دونستند، بیع حقوق یا بیع امتیاز. در واقع می‌گفتند بیع عبارت از این دو چیز ملموس، مبادله مال به مال، رضا بیع حقوق را یا بیع امتیاز را جایز نمی دونستن. اما بعد از آنه که جهان تکان خورده و دنیا الان با این موضوعات سر و کار دارد، امتیاز فروشی و امتیاز خریدن، از کنم حقوق را فروختن، حقوق را خریدن، همه اینها را تحت عنوان احل الله بیع و حرم الربا می دونن. در واقع باز حکم عوض نشده، دید فقیه سبب شده از که در موضوع یک نوع گسترش پیدا کند. عبارت را ببینید: کان القدما ینظرون الى البیع بمنظار ضیق و یفسرونه بنقل الاعیان و انتقادها و لا یجیزون على ضوئها بیع المنافع والحقوق غیر ان تطور الحیات و ظهور حقوق جدید فی المجتمع الانسانی و رواج رواج بیعها و شرائعها هدا بالفقها الى اعادت النظر فی حقیقت البیع و جوزو بیع الامتیازات و الحقوق عامه حتی منافع. شما اگر کتاب شهید را مطالعه کنی، اونها را هرگز اینها را جایز نمی دونستن، فقط متمسک بودن بیع مبادلت مال به مال، یعنی مبادلت عین به عین. و حالی که الان خیلی مسئله رایجه، من کتابی را نوشتم، 10 سال زحمت کشیدم، کتابی نوشتم، یه امتیازی دارم، امتیاز چاپ این را واگذار به یک نفر میکنم، یه مبلغی را میگیرم. این عرض کنم از نظر قدما بی درست نیست، اما از نظر عقلای عالم درسته. من یه زحمتی کشیدم 10 سال، این زحمت را خلاصه میکنم در مبادله امتیاز فلان کتاب فروشی واگذار میکنم، نه غیره. الان برق، همه جهان با برق میگردد، هنگامی که میخوان برق بکشن یه پول امتیاز هم از شما میگیرن، حق امتیاز به شما میفروشن. همه اینها الان بیع درسته. عرض کنم یه مثال های دیگری هم میزنیم. سابقا علما میگفتن اگر کسی مالک زمینی شد، اون چی که در این زمین معدن هست، معدن را هم مالک می شود. فرض کنید شما رفته در یه منطقه 100 بر 1 هکتار زمین را مالک شدی، اگر در این هکتار مقدار معدن نفتی، معدن طلایی، معدن نقره‌ای پیدا شد، مال مالکشه. سابقا چنین بود، الانسان یملک الارض و ما تحت الارض. اما الان مسئله به گونه دیگری است. سابقا اگر کسی زمینی را می خرید، اگر میتونست از تحت الارض استفاده کند تا چقدر؟ تا 40 متر. اما الان اگر بخواد استفاده کند تا 1000 متر هم استفاده میکنه. میتونیم بگیم کسی که مالک زمین شد، زیر این زمین معدن نفت است، مال این فرده؟ نه، مالکیت مالکیت عرفیه. عرفن اگر کسی مالک زمینی شد، در 10 متری، 20 متری، 30 متری اگر معدنی هست، چیزی هست، مال اوست. اما آنی که در اعماق زمینه، با این زمین 1000 متر فاصله دارد، این مربوط به فرد نیست، این مربوط به حکومته. اینجا زمان و مکان در دید فقیه اثر گذاشته. اسمی را میگویم زمان و مکان در دید ملک، دید فقیه اثر گذاشته. حق امتیاز گفت اشکاری ندارد، حقوق اشکاری نداره. اینجا هم دید فقیه ایجاب میکند که مالکیت یه امر عرفی است. بله، من زمین را مالکم، تا 20 متری که این مال منه. اما اونی که در اعماق زمین مال منه، که در واقع سر از میلیاردها دلار در میاره، این عرفی نیست. آقا که اینجا نشسته میگه یه مثال سوم میگم بزن. چشم، عرض کنم من خانه خودم که هست، هوای خانه مال منه، کسی حق ندارد هوای خانه من تصرف کند، درختی را پرورش بدهد بیاد هوای خانه مرا بگیره، یا بتواند یک بالکنی بزند جز حیات من. من مالک زمینم و مالک هوا. اما هوایی که در 2 کیلومتره، اونم مالکم؟ نه. اونجا اگر بخواد هواپیما رد بشد، از من اجازه نمیگیرن، از دولت و حاکم اجازه میگیرن. تمام اینها اثر گذاره زمان و مکان در دید ملک، در دید فقیه. بنابراین آقایان ملاحظه کنید، اون دو اصل صدمه نخورده. از کدام؟ عرض کردم که شارع خداست و احکام پیغمبر اکرم حلال الی یوم القیامه. اون اصل، اونی که در واقع دگرگونی ایجاد میکند، به فقیه رؤیت خاصی و فکر خاصی و تدبر خاصی. بنابراین این مثال هایی که ما عرض کردیم، شما میتونید برای این مثال ها هم مثالی پیدا کنید. ملاحظه بفرمایید صفحه 7 خط 2، افتى القدماء بان الانسان یملک المعدن المركوز في ارضه تبعا لها من دون اي قید او شرط، و کانت دائما وراء تلك الفتوى هو بساطة الوسائل المستخدمه لذلك. فقط چاهکن میتونید 30 متر بکند للاستخراج. استطاع بله، ولكن بله، ولم يكن بمقدور الانسان الانتفاع الا بمقدار ما يعد تبعا لارضه، ولكن مع تقدم الوسائل المستخدمه للاستخراج استطاع انسان ان يتسلط لارضه بلا قید او شرط، بل يحدد بما يعد تبعا لها. در 20 متری من اگر چیزی هست، مال من. و اما الخارج عنها فهو اما من الانفال او من المباهات التي يتوقف تملكها على اجازة الامام، و ليست هذه النظرة الشمولية مختصة بالفقه، بل فأمه اكثر العلوم. تا اینجا چهارتا رو عرض کردیم، الان برمیگردیم الخامس. بعدن البته اجمالا همه را به صورت اجمال خواهم گفت. تا حال چند تا رو خوندیم تا قبل الخامس؟ یادداشت بفرمایید. اول عرض کردم که زمان و مکان در موضوع اثر می گذارد. دوم، زمان و مکان در ملاک اثر می گذارد. سوم، زمان و مکان در اجراء حکم اثر می گذارد. چهارم را امروز خوندیم، زمان و مکان به فقیه یک دید جدیدی می دهد، هم در بیع امتیاز، هم در بیع حقوق و هم در این مسائلی که عرض کردم. تبعیت، تبعیت عرفیه. ولی زمان هواپیمایی که در چند کیلومتر بالا از کنم پرواز میکند، من مالک اون نیستم تا اجازه بدم یا اجازه ندهم. آخرین چیزی که داریم، زمان و مکان اثر میگذارد در تعیین اسالیب. تعیین اسالیب یعنی چه؟ اسلوب حکم. یعنی اگر بخواهم اسلوب حکم را اجرا کنیم، چه رقم اجرا کنیم؟ زمان و مکان در اسلوب اجرا حکم اثر میگذارد. الان مثال های برایون میگیم، چند تا من مثال میزنم شما خواهد دید. یک، اتفق الفقها و العلماء بر این که دفاع از بیزت الاسلام واجبه. خدای نکرده هر موقع اسلامی خطر افتاد، باید زن و مرد و ارکنم پیر و برنا باید به جنگ این متجاوز برون، نگذارن اسلام دفعه ببیند. این مسئله مسلمه، دفاع از بیزت الاسلام و از واقع اسلام. اما اسلوب دفاع فرق می کند. سابقا اگر می خواستیم از کشورمون دفاع کنیم، دفاع ما با شمشیر بود، با نیزه بود، با تیر بود. اما الان اینا به درد می خوره. قرآن که می فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این سرجاشه. اما اسلوب اجراء این بستگی به زمان و مکان دارد دیگه. الان دوره شمشیر و نیزه و عرض کنم تیر و کمان نیست. الان مسئله زره پوشه، مسئله دباباته، مسائل دیگر، هواپیماهای نظامیه و همچنین. قرآن نیامده انگوش بگذارد. اگر بگفت عرض کنم و عید دوله هم مستطعتم من سیفین، البته شما میگوید که سیف را به در نمیخوره، میگه مستطعتم من قوه، قوه استطاعت. این قوه در زمان پیغمبر و امیر مؤمنان سیف و تیر و کمان بود. الان اما مسائل دیگر. تعیین اسالیب، اسلوب دفاع فرق کرده. زمان و مکان اصل قاعده را به هم نزده. شارع خداست، حلال محمدن حلال لا یوم القیامه. اما این آیه را بخواهیم الان دفاع کنیم، این آیه را بخواهیم پیاده کنیم، دیگه الان تیر کمان به درد نمیخوره. این قول در آخر آیه اسمی از اسب برده و به رباط الخیل و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. این به خاطر این بود که در آن زمان خیل یعنی اسبهای رزمنده خیلی وسیله محکمی بودن برای جنگ از این نظر. و الا قانون کلی را قبلا گفت. چه گفت؟ ما استطعتم من قوه. بنابراین ما باید زمان و مکان را همینطور که امام فرموده در دید ملک، در دید مجتهد بگذاریم. ولی اما تأثیر در اصل حکم نمی گذارد. گاهی عرض کنم دید وسیع می دهد مثل پنجمی، گاهی در اسلوب عرض کنم عوض می کند کما که الان می گیم. ملاحظه بفرمایید، الخامس تأثیر هما فی تعیین الاسالیب، ان هناک احکاما شرعیه لم يحدد الشارع اسالیبها بر ترکها مطلقتا که یختار منها فی کل زمان ما هو اصله فی التنظیم نتاجا و انجع فی التقویم علاجا و الیک بعض الامثله. الدفاع عن بیضة الاسلام قانون ثابت لا يتغير، ولكن الاساليب المتخذه لتنفيذ هذا القانون موكوله الى مختزيات الزمان التي تتغير بتغيره، لكن في اطار القوانين العامه. فليس هناك في الاسلام اصل ثابت الا امر واحد، انكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأما غيرها بقية أسلوبها فرق مكند. ميگن أركنم جناب نادر وقتی که میخواست با هند بجنگد، هند دارای فیلهای رزمندهی داشت، اما جناب أركنم نادر اشکرش یه همچه فیلی نداشت، ولی به عقلش رسید و بهش گفتن که فیل از آتش میترسه. او دستور داد تمام کسانی که رزمنده اند و سوار هستند، سوار نظامی هستند، آتشی را بر سر بگیرند و در مقابل فیل ها نگه دارند که سبب شد همه اینها فرار کنند. در هر زمان حاکم باید ببیند این قانون را چه رقم میتونه پیاده کنه. مثال دوم میزنم، دیگه عربش نمیخونیم. اسلام میفرماید که للولد علی الوالد حق، للولد علی الوالد حق، یک ان یحسن ادبه و یحسن اسمه و یعلمه الکتابه. این در روایت زمان سابق کتابت را چه رقم بود؟ 200 سال قبل در همین مسجد، در همین مدرسه قلم نی بود. سالگان دراز ما خودمون با قلم نی می نوشتیم، اما الان هم چنینه. اسلام بگد یعلم اهل کتابه، اما اسلوب کتابه آیا نیه؟ یا قلم های آهنینه؟ یا خود نویسه؟ یا عرض کنم تخت سیاهه؟ یا اصول دیگر که الان آمده؟ اسلام نمیتوند مصداق را منحصر کند و الا ابدی نمیشه. ابدیت اسلام این است که رنگ را نذاشته، مقید نکرده، فقط گفته ان یعلمه الکتابه. اما تعلیم کتابت امروز با فضای مجازی هم میشود و این نشانه ابدیت اسلامه، نشانه خاتمیت اسلامه. اگر میامد تهدید میکرد نه. دو، نشر العلم و الثقافه اصل ثابت فی الاسلام، و اما تحقیق ذلك و تعیین کیفیته فهو موکول الى الزمان، فعنصر الزمان دخیل فی تطبیق الاصل الکلی حسب مقتضیات الزمان. سه، هنگامی که پیغمبر اکرم در مدینه آمد، یهود سه طائفه عظیمی در مدینه داشتن. و میدونی که یهودی ها عرض کنم خدمتتون که محاسن را عرض کنم خدمت که طویل دارند و سفید. مسلمانان کم و نادر بودن. پیغمبر اکرم برای اینکه مسلمانان از یهود امتیاز پیدا کنن، فرمود برای اینکه غیر شیب خب و شیب حنا ببندید. اما کی گفت؟ وقتی که در مدینه سه طائفه عظیم یهودی بود، بنی قریظه بود، بنی نظیر بود و دیگری. اما زمان امیر مؤمنان همه اینها کوچ کرده بودن یا کشته شده بودن، که اصلا در مدینه یهودی باقی نمانده بود الا نادر. اگر در اینجا هم هست علی فرمونه دیگه. اگر پیغمبر اکرم فرمود غیر شیب، چون در آن زمان المسلمانان کانو قلن، قل یعنی قلیل، و اما الان ضرب الاسلام به کرانه، الان پرچم اسلام و خیمه اسلام جهان را گرفته، دیگه نیازی نیست که شما حتما خضاب کنید. المرء و مختار اگه دلش میخواد خضاب کنه، دلش میخواد سفید نگاه کنه. این تشبه بالکفار این دیگه من نمیخونم. چهارم این است که تا 50 سال پیش 60 سال پیش تمام دادگستری ها قضاوتشون قاضی فرد بود. یک قاضی پدونده رسیدگی می کرد و حکم می داد، چون شیطنت در مردم کم بود. اما الان در خود زمان در دنیا شیطنت زیاد شده. یک پرونده ممکنه شیطنت های مختلفی داشته باشد، جوانب مختلفی داشته باشد. یک قاضی نمیتوند همه پرونده را ببیند و قضا بکند. ولذا در اینجا میگیم قضاء الجمع. اسلام نه فرد را گفته، اسلام نه جمع را گفته، اسلام قاضی را گفته که به حق حکومت کنه. و اما آیا قضاوتش قضاوت فرد باشد یا قضاوتش قضاوت جمع، این را بر عهده زبان گذاشته. ببینید، این روح القضاء الاسلامی هو حمایت الحقوق و صیانتها و کان الاسلوب المتبع فی الاصول السابقه و اسلوب القاضی الفرد و قضاءه علی درجه واحده قطعیه. اما الان چطور؟ قضاوت فرد تبدیل شده به قضاوت جمع. درجه اگر حکم کرد قابل عرض کنم خدمت که اعتراض استیناف داره. در استیناف اگر حکم محکوم شد، بعضی از پرونده ها رو میتوند به دیوان عالی عرض کنم خدمت حکایت کنم. همه اینا مختزیات زمانه. اسلام در فرد را گفته نه جمع را، نه یکی را گفته نه ارز کنم دوتا را. بستگی دارد به اون کیفیت پرونده و تشخیص حاکم اسلامی. و کان هازن نوع من القضا مؤمنن لهدف القضا، ولیکن نرگام لما دب الفساد الى المحاکم و قل الورع اقتضى الزمان ان يتبدل اسلوب القضاء الى اسلوب محكمه القضاء الجمع و تعدد درجات المحاكم. استیناف بعدا عرض کنم قضاء عالی حسب المصلحه الزمانيه التي اصبحت تقتضي زياد الاحتياط و قد ذكرنا كيفيه ذلك فی بحوثن الفقهیه. آیا بازم داریم؟ بله. ارکارم خدمتون که صفحه 7 آقایون صفحه 8 را بیارید. صفحه 8 فزبدت القوله، یک خلاصه گیری میکنیم از درس چند روزه. اولا این عنصر از زمان و المکان لا تمسان حسرت تشریع فی الله سبحانه اولا ولا کرامت الکبریات و الاصول الشرعی ثانیا. دو اصل محترمه. دو، عنصر زمان تأثیری در موضوع میگذارد. خوندیم عنصر زمان و مکان در ملاکات اثر می‌گذارد. عنصر زمان و مکان در کیفیت اجراء حکم اثر می‌گذارد. عنصر زمان و مکان به فقیه دید جدید می‌دهد. عنصر زمان و مکان اسلوب‌ها را عوض می‌کند. سابقا با قلم نی، الان با قلم خود نویس و هکذا. هذا كله في تأثيرهما في الاجتهاد واستنباط الأحكام الفرعية وأما تأثيرهما في الأحكام الحكومية إن شاء الله فردا مياد فسوف يضافيك البحث عنه في الفصل التالي يا في الفصل الثاني. إنجا ما يك تتمي دارين هني نسكي علمای اهل سنت اگر خاطرتون باشد اوایل با ما هماهنگ بودن. گفتن احکامی که از قرآن استفاده می شود عوض نمیشه، اما احکامی که اونها را احکام اجتهادی می گفتن، از قیاس، استحسان، سد و ذرایه از اینها استفاده کردیم، زمان و مکان در اینها اثر می گذاره. این را از همان کتاب مصطفی الزرقا المدخل، کتاب خوبی، اولش خوندی. واقعا گفتن که احکام اساسیه ایوز بشو نیست. احکام اساسیه کدومه؟ ما یستفاد من القرآن و سنه. اما احکامی که فقیه آمده با یک محاسباتی درست کرده، زمان و مکان عوض میشه. متاسفانه با اینکه به ما اینه میگن، در اینجا مخالفت کردن. همه گه آقایان میدونیم که الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح به احسان. سه طلاق باطله، باید طلاق بدهد، عده نگه دارد، بعدا ازدواج کند، طلاق بده، ازدواج کنه، طلاق بده. باید سه طلاق باشد تا حرام ابدی باشد، حتی تنکه زوجن غیره. این حکم اسلامه. الطلاق مرتان بعد از آنه که دوبار طلاق داد، فامساک بمعروف نگه داره، او تصریح به احسان، طلاق سوم ابدا حرام میشه، حتی تنکه زوجن غیره محلل، بعدا میتونه بگیره. اما زمان پیغمبر اکرم سه طلاق یه طلاق بود. اگر مرد که میگم انت طالق سلاسن، پیغمبر یک طلاق حساب میکرد. بعد از پیغمبر اکرم دوران ابوبکر، اون هم اگر زنی مردی عصبانی میشد میگم انت طالق سلاسن، میگم یک طلاقه. خلیفه دوم هم اگر شش سال اول مردی میامد میگم زنم را سه طلاقه کردم، میگم یک طلاقه. اما بعد از شش سال جناب خلیفه یک تصوری کرد، بابا مردم عادت کردن هی تون تون سه طلاقه کنن و ما اینها را میگیم یه طلاقه، برای اینکه اینها را گوشمال بدهیم دیگه سه طلاقه نکنن، چطور گوشمال بدهیم؟ کجا رفته شما؟ همیشه اینجا می نشستی، هن خوبی میگفتی. گفت ما باید گوشمال بدهیم. چطور گوشمال بدهیم؟ اگر گفت سه طلاقه دادم، گفتم بله سه طلاق. ولذا از زمان عمر بن خطاب سه طلاق که یک طلاق بود، سه طلاق حساب شده. و حالا که عرض کنم، میگم بله، جناب خلیفه مصلحت دید که جامعه را ادب کند. این جامعه سه طلاق ندهد، آمد گوشمال کرد، گفت حالا که شما جایی که اسلام به شما مهلت داده این مهلت را نمیپذیری، من هم شما را ادب میکنم، سه طلاقتون سه طلاقه، دیگه حق ندارد این را بگیرید، حتی تنکه زوجن غیره. ما میگیم آقایان شما هنوز مرکبتون خوش نشده، به ما گفتید احکام اساسیه عوض نمیشه، احکام اجتهادیه عوض میشه، این جز احکام اساسیه است. آیه را بخون، الطلاق تکان بخور، الطلاق مرتان، بعد از مرتان طلاق سوم، فامساک بمعروف بگی او تصریح به احسان، طلاق سوم بده برسلا کارا. ما حق نداریم مصلحت انگیزی سبب بشود که حکم الله قرآن را عوض کنه. اینجاست که ما میگیم اینها اشتباه میکنن. البته اونهایی که خوش فکرن مثل ابن القیم میگن نه، واقعا شایسته نبود که خلیفه این کار را بکنه، حقش بود خلیفه از راه دیگر وارد بشود. اون این است که اگر کسی زنش را سه طلاقه کنه، شلاقش بزنه. اگر میخواست مردم را ادب کنه، از این را ادب کنه، نه اینکه حکم شرعی را عوض کنه. البته بعضی ها اینه میگن، اما همشون نه. ما معتقدیم با کمال احترام به فقه اهل سنت میگیم این نوع تفسیر تأثیر زمان و مکان برخلاف قانونه، برخلاف دو اصله. اون دو اصل را بگو، اشاره هو الله تبارک و تعالی، یکی هم حکم الشرع باب الى یوم القیامه، این آیه الى یوم القیامه هست، الطلاق مرتان، بعدن فامساکن بمعروف او تصریحن به احسان طلاق سوم، تمام. اینها میگن نه، مصالح ایجاب کرده بر این که مردم را ادب کند، بگید حالا که شما به حرف ما گوش نمی کنی، چشم سه طلاق نن سه طلاق، چشمت کور شود، دندانت نر بشود، این سه طلاق از حق نداره بگیری. مرزا بفرمایید، قد زهر من ما ذکرنا ان قول ان القول به تأثیر عنصر زمان و مکان یجب ان یحدد به ما لا یمس کرامت الاصلین السابقه. این دو اصل ما کدومه؟ بخونید، حصل التقنین بالله سبحانه، دو تعبید الاحکام الشرعیه، غیر النهور و ما یفسر التأثیر بنحو خاطع و هو تغییر الاحکام الشرعیه حسب المصالح الزمنیه و به هازا یبرر مخالفت بعض الخلفاء للکتاب و السنه قائلا بان للحاکم الاخذ بالمصالح و تفسیر الاحکام على ضوء المصالح و نقدم نموذجا. دل الكتاب والسنة على بطلان الطلاق ثلاثا و انه يجب ان يكون الطلاق واحدة بعد الاخرى يتحلل بينهما رجوع او نكاح، فلو طلق ثلاثا مرة واحدة او كرر الصيغة بقد انت طالق انت طالق انت طالق لا يحسب الله طلاقا واحدا، وقد جرى عليه رسول الله والخليفة الأول وكان عليه صلى الله عليه وآله لا يمزي من الطلاق الثلاث إلا واحدة منها، وكان الأمر حلازا إلى سنتين من خلافة عمر، فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه اناتون، در اینجا گشایشی داشته، حالا نمیخوان از این گشایش استفاده کنن، چشمشون کور، دندانشون نه، ستلاقشون ستلاق، فلو امضینا علیهم فامضاه علیهم. این من المعلوم ان استخدام الرأی فی ما فیه نص من کتاب او سنه امر خاطئ، این خطاست، ولو صح استخدامه. یادتون هست گفت در احکام استنباطی قیاس، استحسان، سد الذرایع، فتح الذرایع، قول الصحابی، در اینها میتونیم اثر گذاری کنیم، اما قرآن که نه. با اینکه اینا میگن ولی در اینجا این مسئله را صحیح میدونن. ولما کان ذلک یمس کرامت الخلیفه جاء الاخرون یبررون عمله به تغییر الاحکام، عرض کنم بالمصالح والمفاسد، و یعد ابن القیم احد المتحمسین لهذا الموضوع قال لما رأى عمر ابن الخطاب ان مفسدة تتابع النص من في تتابع ان مفسدة تتابع النص في ايقاع الطلاق، این ظاهرا نس و ناس باشه، از کنم باید اون مصدر را ببینیم، ان مفسدت تتابع الناس فی ایقاع الطلاق لا تندفع الا به امضائها علی الناس، و رعا مصلحت الامضاء اقوى من مفسدت الایقاع، امضا عمل الناس و جعل الطلاق ثلاثا و جعل الطلاق ثلاثا سلاسه. ما چه میگیم در مقابل؟ عرض کنم خدمت رو که صفحه، این صفحه ما صفحه هفته، صفحه هشته رو بیارید، تمام شد، عرض کنم خدمت هشت، بعد صفحه نه رو بیارید. صفحه نه بیاره. یلاحظ علیه ان ابطال الشریعه امر محرم لا یستباح به ای عنوان فلا یصح لنا تغییر الشریعه بالمعاجل الاجتماعیه من الصلاح والفساد و اما مفسدت و تتابع النص فی ایقاع الطلاق الثلاث فیجب ان تدفع عن طریق آخر. اون این دست که اگر سه طلاقه میکرد شلاقش میزدن، دو نفر را سه نفر را شلاق میزدن یه سه طلاقه نمیکرد. نه اینکه بگه از شریعت عوض کنه. والعجب ان ابن القیم توجه الی ذلک و قال، میگه بله بهتر بود که خلیفه راه دیگر انتخاب کند. کان اسهل من ذلک، کدوم تصویب طلاق ثلاثن چه کنه؟ ان یمنع الناس من ایقاع الثلاث و یحرمه علیهم، چطور؟ و یعاقب بالضرب و التعذیب من فعله لئلا یقع المحظور الذی یترتب علیه. ثم نقل عن عمر بن الخطاب، این در اواخر عمرش پشیمان شده بود که من چرا چنین کردم. نقل بر اینکه ندامته و علی التصویب قال، قال عمر بن الخطاب ما ندمت علی شیء مثل ما ندمت علی ثلاث. تا اینجا بحث ما در باره تصرف زمان و مکان در احکام فردیه، اما یه بحثی داریم تصرف زمان و مکان، تأثیر زمان و مکان در احکام حکومیه. این بیشتر نظر حضرت امامه، این اولی جای بحث نیست، عمده همینه که شون میگد در دوران حکومت زمان و مکان تأثیر دارد در احکام حکومی. آقایان از کنم صفحه 9 را بگیرید، بعدش هم صفحه 10 از کنم صفحه بعد را هم فردا میدن مطالعه بفرمایید، ببینیم نظر حضرت امام در اینکه زمان و مکان در احکام حکومی اثر میگذارد چگونه است. اقسم بالله و آیاته و مشعر الحج و میقاته. ابدا نظرشون این نیست که حکم عوض بشه، نه، حکم سرجاشه، اون دعاست ابدا چکشخور نیست. خواهد دید برای اینکه تقدیم احد الحکمین علی الحکم الاخر لأجل قاعدت لا ضرر و لا ضرار، لأجل قاعدت الحرج. در واقع اگر دو حکم با هم ناسازگار شد، یکی را بر دیگری ترجیح میدهد، علاج تعارض میکند انشاءالله تبارک و تعالی. فردا یک شنبه است، درس ما هست دوشنبه وفات حضرت جواد سلام الله علیه. منافات ندارد که هم درس بخوانیم و هم عرض ادب کنیم به آستان مقدس جواد الائمه سلام الله علیه. بهترین عبادت در امن ایام شهادت هم همین درس است و بحث است و مطالعه است. صدوق می‌فرماید بهترین عبادت در شب‌های ماه رمضان حتی در شب‌های قدر مباحثه هست و مذاکره علمی است. بنابراین اگر ما دوشنبه درس خوندیم شهریه ما را قطع نکنید، بگید ایام نه، ما احترام میگذاریم به ائمه، در واقع میخوام کلام ائمه من را در این ایام بفهمیم انشاءالله تبارک و تعالی. دوشنبه دیگه بحث ما تمامه، ما هم مرخص میشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.